من و دکتر شاهین وکیل خانواده صدر توی پرونده گم شدن پدر راهی قاهره شدیم تا با این مرد دیدار کنیم.
بفرمایید آقای الهونی.
متشکرم.
عذر میخوام که ازتون خواستم بیایید به کافی شاپ هتل من، اینطوری برای ما مناسب تره. امیدوارم شما ناراحت نباشید.
نه ابدا.
خب میخوام بدون مقدمه بریم سر اصل موضوع. و شما تایید میکنین که در تاریخ 31 آگوست 1978 امام موسی صدر به ملاقات قذافی رفته؟
بله، این ملاقات از پیش تعیین شده بود.
شما زمان در ترابلس بودین؟
بله، البته الان نماینده معارضان انقلابی لیبی هم، ولی اون وقتا نماینده قذافی در مقر کشورهای جامعه عربی بودن.
پست مهمی داشتیم؟
بله، من مورد اعتماد قذافی بودم.
در اون ملاقات حضور داشتین؟
نه، اونجا نبودم، ولی شرح واقعه رو از کسانی که بودن شنیدم.
خب لطفاً ملاقات اون روز رو شرح بدین.
بله، اون روز قذافی شروع کرد به صحبت درباره مذهب تشیع. اون خیلی علاقه داشت اطلاعات مذهبی خودش توی این ملاقات ها به رخ بکشه. شروع کرد به شک وارد کردن به مذهب شیعه، داشت به شیعه توهین میکرد و مبانی مذهب تشیع رو زیر سوال میبرد. موسی صدرم جواب شدید و لحنی داد. به قذافی گفت که از علوم اسلامی چیزی نمیدونه و نباید درباره مسئله مهم و حساس شیعه و سنی که ازش اطلاع نداره اینطوری صحبت کنه.
مستندات این ملاقات وجود داره؟
متاسفانه نه، به دستور قذافی همه چیز از بین رفت.
درگیری لفظی به کجا انجامید؟
قذافی از جوابی که شنید عصبانی شد و متاسفانه دستور قتل موسی صدر رو صادر کرد.
چی؟
موسی صدر به ضرب گلوله به قتل رسیده.
بیا صدر، این آبو بخور. بیا، شما باید شواهد معتبری ارائه بدین آقای الهونی. اگه موسی صدر به قتل رسیده، کجا دفن شده؟ سرنوشت دو نفر همراهش محمد یعقوب و عباس بدرالدین چی شده؟
من چیزی درباره سرنوشت اون دو نفر نشنیدم، ولی گویا جنازه موسی صدر رو با یه هواپیما به سبها فرستادن و اونجا به خاک سپردن. البته بعضی هم میگن، متاسفم که اینو میگم، ولی شواهدی هم نشون میده که جسد در یه بلوک بتونی به عمق اقیانوس فرستاده شد.
حالت خوبه صدرا؟
این مزخرفات چیه میگی آخی الهونی؟ بعد از 33 سال داری یه مشایعی بی سند و مدرک ارائه میدین؟
من متاسفم، حال شما رو درک میکنم. شما پسرشون هستید و شنیدنش خب آسون نیست.
شما این قضیه رو از کی شنیدین؟ میشه بهش دسترسی پیدا کرد؟
اسم اون خلبانی که جنازه رو به سبها برد ناجی‌الدین یازجی بود. من ناجی‌الدین رو خوب میشناسم، چون با هم نسبت خانوادگی داشتیم. اون با جناقم بود. یکی دو سال بعد از ماجرای موسی صدر هواپیمای ناجی‌الدین سقوط کرد و خود اونم در این سانحه کشته شد.
یه سقوط عمدی؟
بله، به احتمال خیلی زیاد. گویا قذافی میخواسته همه شواهد رو از بین ببره.
خودش اینا رو به شما گفت؟
نه، خودش که نه. من سالها بعد از واقعه سقوط هواپیما از طریق خانواده‌اش موضوع رو شنیدم.
موقع مرگ ناجی‌الدین شما کجا بودین؟
اون موقع من تو لیبی نبودم. اون موقع قذافی به من شک کرده بود و من از ترس جون خودم و خانواده‌ام از لیبی متواری شده بودم.
من روز میخوام، حالم خوب نیست، میرم با تخم.
سلام علیکم.
سلام برادر. بریم.
اون آقای کراواتی همراهتون نمیاد؟ مقبره فرعون و مجسمه ابوالهول دیگه گیرش نمیاد؟
نه من توریست نیستم. منو ببر به فیوم.
فیوم؟
کرایت هر چقدر باشه میدم. فقط میخوام به سرعت بری. خیلی از قاهره فاصله داره؟
نه آقا خیلی که نه. راسته نیلو بگیری و بری به سمت جنوب میرسی به فیوم. جسارتاً برگشتم دارین؟
بله شما با من میمونی تا کارو من انجام بدم و منو برمیگردونی قاهره.
چشم چشم.
اینم نشونه. میخوام برم به این آدرس.
بلدم فیوم آقا.
ساعت چنده؟
نزدیک 6 آقا. 3 ساعت اینجا تو ماشین منتظر نشستم. خب بگو من برم تو مطبش صداش کنم بیاد دیگه.
نه نمیخوام مزاحم کارش بشم.
آقا فکر کنم خودشه. همین آقای قد بلندی که از مطب اومد بیرون داره در قفل میکنه.
دکتر عبداللطیف یازجی؟
بله امرتو.
من صدرالدین صدر هستم.
به جا نمیارم.
من پسر موسی صدر هستم. امام موسی صدر.
خدای من از حقیقت داره. بله شما خیلی شباهت دارید.
اگه لازمه کارت شما.
نه خواهش میکنم اجازه بدین که من پیشونی شما رو ببوسم.
آشنایی با شما خوشبختم.
بفرمایید. من واقعا نمیدونم چی شده که سراغ من اومدید، ولی حتما باید بیاد به خونه من. خانواده من اگه بفهمن شما رو دعوت نکردم خود منو دیگه راه نمیدن.
درباره برادرتون چند تا سوال داشتم.
برادرم
ناجی الدین، برادر خلبانتون که در سقوط هواپیما کشته شد.
نمیفهمم، ولی خب قدمتون رو چشم. اتفاقا لیالی همسر برادر مرحومم و بچه‌هاش تو همسایگی خونه من زندگی میکنن.
از لطفتون ممنونم.
خب پس بفرمایید، ماشین من تو همین پارکینگ.
من با تاکسی پشت سرتون میام.
هر جور راحتی.
زمان زیادی از سقوط هواپیمای شوهرم میگذره. عبداللطیف برادر شوهرم از من و بچه هم خواست بیاییم مصر و نزدیک اونا باشی. من پذیرفتم چون نگران جون بچه هم بودم.
شوهر شما در خدمت قذافی بود؟
همه ی لیبی در خدمت قذافی بودن آقای صدر، شکل دیگه‌اش امکان نداشت.
سقوط هواپیمای ناجی الدین مشکوک بود. ما فکر کردیم ممکنه خطر برای بچه هم وجود داشته باشه. همون موقع هم تحت نظر بودیم و هر جا می رفتیم تعقیب می شدیم.
بفرمایید سر میز شام، بقیه صحبت‌ها رو اونجا ادامه میدیم.
نه مزاحمتون نمیشم.
خواهش میکنم آقا، اجازه بدین میزبانتون باشیم.
خیلی خوب. متشکرم. فقط اگه امکان داره برای راننده تاکسی هم که همراه هم.
بله
حتما.
گفتم ایشونم دعوت کنند براشون غذا ببرن. شما بفرمایید سر میز.
خیلی ممنونم.
بفرمایید
آقا. بله
خیلی هم خوبه. آقای الهونی با شما نسبت دارن درسته؟
الهونی؟
بله الهونی شوهر خواهر لیالیه.
درست.
قبلا جز معتمدین قذافی بوده، اما نمیدونم به چه دلیل مورد غضب قذافی قرار گرفت و از لیبی فرار کرد. شنیدم حالا از سردمداران انقلاب شده و در شورای انتقالی لیبی هم یه سمتی داره. چطور؟
الهونی ادعا میکنه سقوط هواپیمای برادرتون ناجی الدین با ناپدید شدن پدرم مرتبط. شما چیزی در این باره نشنیدی؟
الله اکبر.
من اولین دفعه است که همچی چیزی میشنوم.
ولی الهونی با من گفت قضیه را از خانواده خلبان ناجی الدین شنیده.
خانواده ناجی ماییم. من برادرشم و بهتون قول میدم که سالهاست با این آقای الهونی حتی هم کلام هم نشدم.
منم همینطور. من که اصلا چیزی درباره قضیه امام موسی صدر نمیدونستم که بخوام به الهونی بگم.
مطمئنی؟ به هم قول میدین؟ این حرف شما خیلی چیزا رو تغییر میده.
قسم میخورم آقا که از هیچ ارتباطی بین مرگ شوهرم و روبوده شدن امام موسی خبر ندارم.
حرفای الهونی رسانه‌ای شده؟
اطلاعی ندارم، ولی اگه تا به حالم نشده باشه حتما به زودی اطلاعاتی که ادعا میکنه منتشر میشه.
پس لازمه که ما رسما تکذیب کنیم. من نمیفهمم این مرد چطوری به خودش اجازه داده که از طرف خانواده ما شهادت دروغ بده.
و چی آیدش میشه؟
نمیدونم، فقط میدونم این اطلاعات که الهونی درباره کشته شدن پدرم میده قابل استناد نیست.
همینجوره،
نه شاهدی وجود داره و نه مدرکی. حتی منبع خبری که ادعا میکرد هم موضوع رو تایید نمیکنه.
بله
خدای من. خدای الو حمید.
سلام صدر جان، چه خوب که زنگ زدی، مادر خیلی نگران بود.
حرفای الهونی به گوشش رسیده؟
متاسفانه بله، میدونی که مادر رو نمیشه از اخبار دور نگه داشت. این خبر رو هم تلویزیون لبنان اعلام کرد هم روزنامه ها نوشتن.
آرش چطوره؟
خیلی ساکته، همش نشسته سر جا نمازش، ذکر میگه، قرآن میخونه، فقط گاهی میگه که از صدرا خبری نشد.
من رفتم و با خانوادگان خلبان کشته شده صحبت کردم.
خب
روحشون هم خبر نداشت از حرفای این مرد الهونی.
راست میگی؟
بله، برادرش پزشک معتبریه، اون همون سالا کوچ کرده به مصر. همسرش هم ملاقات کردم، هیچ کدومشون حرفای الهونی رو درباره اون خلبان و پدر تایید نکردن.
خبر مهمیه.
برادر گفت رسما حرفای الهونی رو تکذیب میکنه.
خیلی خوبه، باید به مادر بگم.
شاید لازم باشه برم لیبی.
نه، اوضاع لیبی هنوز نارومه.
آره، ولی توی بعضی از شهرها که آزاد شده انگار میشه. همین جان در میزنن، من بعدا بهت زنگ میزنم.
باشه برادر، مواظب خودت باش.
خداحافظ.
خداحافظ.
بله. آقای صدرالدین.
سلام علیکم. بله خودم هستم.
آقا بذار بغلت کنم. بیایید بیایید، درست اومدیم.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم.
اگه بدونی چقدر دنبال شما گشتیم،
از لیبی به لبنان، از لبنان به ایران، از ایران به مصر.
سلام برادر، من شما رو میشناسم.
نه آقا، ما رفتیم لبنان به این نیت که هرچی تو دلمون داریم همونجا نگه داریم تا به اهلش برسونیم.
اما از شما اهلتر نمیشناسیم برادر.
از لیبی میاییم، از زندان. ما تازه آزاد شدیم.
از پدرتون خبر داریم.
بفرمایید تو، الان وکیلمو خبر میکنم تا اونم بیاد. بفرمایید بفرمایید.
بفرمایید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
بفرمایید.
آماده ای صدر جان؟
بله.
من فائز شاهین، وکیل خانواده صدر هستم. شهادت شما رو دارم ضبط میکنم دوستان. به نوبت شروع کنین.
من محمد رمضان هستم و با برادرم حسین رمضان از 10 سال پیش تو زندان قذافی بودیم و با انقلاب لیبی آزاد شدیم.
من حسین رمضان هستم. ما اتباع مصر هستیم ولی تو لیبی کار میکردیم و به دلیل مخالفت با سیاست‌های قذافی بدون محاکمه زندانی شدیم. 10 سال توی زندان‌های مختلف لیبی بودیم و هر یکی 2 سال یه بار هم جامون رو عوض می‌کردن.
گرسنگی و شکنجه برامون عادی شده بود و تا وقتی که یه نفر به حال مرگ نمی‌افتاد از دکتر و درمان خبری نبود.
7-8 سال پیش بود فکر کنم. یه روز محمد رو به قصد مرگ کتک زده بودن. من و بقیه زندانی‌ها فکر کردیم که مرده، ولی برده بودنش بهداری زندان.
وقتی به هوش اومدم روی تخت کناریم یه پیرمرد دراز کشیده بود. چشمم خوب نمیدید ولی شناختمش. پدر این آقا بود، امام موسی صدر. پیر شده بود ولی قیافش تغییری نکرده بود.
محمد نتونسته بود زیاد ببینتش چون خیلی زود منتقلش کرده بودن، ولی بعد از اینکه از بهداری اومد به سلول هیجان زده گفت امام موسی صدر تو همین زندانه، پشت همین دیوارا.
بچه‌ها باور نکردن ولی من مطمئن بودم،
تا اینکه این همبند ما، همین مردی که همراهمونه، خطایی کرد و بعد از شلاق فرستادنش انفرادی.
من علیرضا مشتاق هستم، ایرانیم، چند سالی در لیبی مشغول به کار بودم. باور نمی‌کنی که حتی خودم هم نفهمیدم جرمم چیه که افتادم زندان. اتهامم توطئه علیه قذافی بود ولی خودم بی‌خبر بودم.
علیرضا رو بردن انفرادی و وقتی برگشت گفت حق با محمده، موسی صدر همینجا بین ماست.
من صداشو میشناختم، مطمئنم خودش بود، داشت قرآن میخوند، صداش از پشت دیوار سلول انفرادی میشنیدم. من از بچگی دیده بودمش، اون وقتا که ایران بود. پدرم مذهبی معتقدی بود، قوم که بودیم همیشه میرفتیم حضرت معصومه، مخصوصا ماه رمضان. موسی صدر خیلی جوان بود، میومد حرم و قرآن رو ختم میکرد. خیلی ها هم با اون قرآن ختم میکردن. لحن خاص قرآن خوندنه، صدای خاصش تو ذهن من حک شده. عربا ضربون مسئلی دارن، میگه چیزی که تو کودکی یاد آدم بمونه انگار رو سنگ کنده باشن، هیچ وقت از بین نمیره.
بعدش یکی دیگه از زندانی ها گفت که امام موسی صدر رو با چشمای خودش دیده که سواری یه ماشین نظامی کردنش، ظاهرن که با اسکورت کامل و محافظ به یه زندان دیگه منتقلش کردن.
آقایون، این شواهد شما مربوط به چه سالیه؟ خوب دقت کنین، خیلی اهمیت داره.
فکر کنم 7 یا 8 سال پیش بود. توی زندان تاریخ از یاد آدم میره آقای وکیل.
من بهتر یادمه، سال 2002 بود، چون یادمه که فوتبال پخش میکردن و زندانبانا بیشتر وقتشون رو فوتبال میدیدن. آره درست، جام جهانی 2002 بود.
متشکرم آقایون. شنیدی صدرا؟ این شواهدم به بقیه شهادت ها افزوده میشه. من فکر میکنم با آزادسازی کامل لیبی تعداد افرادی که بتونن درباره پدرت شهادت بدن بیشتر و بیشتر میشه.
ادعاهای الهونی رو میشه نادیده گرفت؟
نه، ندیده نمیشه گرفت، ولی میشه به طور جدی بهش شک کرد.
بعد از 33 سال دوری، 33 سال امید، هنوزم حرفای زد و نقیز زیادی درباره‌ات شنیده میشه پدر. بگو که در قهر اقیانوس نیستی، تو گورستان متروک سپا نیستی، بگو زنده ای پدر، بگو که کنار مای هنوز. تمام این سالها ما و خانواده بزرگت، خانواده شیعیان لبنان که از فلاکت و ذلت بالا کشیدیشون و بهشون هویت دادی، بهشون اعتماد به نفس و قدرت دادی، ما و خانواده بزرگت، خانواده مسلمانای جهان و همه کسایی که دوستت دارن و بهت اعتقاد دارن، چشم انتظار و امیدوار و منتظر هر خبری بودن. با هر خبری از لیبی چشاشون لرزیده، مخصوصا از وقتی که دولت قذافی سقوط کرده. با آزاد شدن هر شهر، نگاه بیقرار ما اول پر کشیده به زندان اون شهر، تا درهای زندان باز بشه و ببینیم که تو پشت میله‌های اون هستی یا نه. پشت دیوارای سنگی اون و پشت دیوارای قطور زمانی طولانی. ولی هنوز این جستجوی بیپایان از پس گذر سالها ادامه داره. در تمام این روزا و لحظه های دشوار و طولانی، تنها اندوخته که ما برای ادامه دادن امید بوده. کاش برگردی و زمان اونقدر کش بیاد تا همه نبودنات جبران بشه. پدرم، عمری دیگر به باید بعد از وفات ما را که این عمر طی نمودی، من در امیدواری.
عزیزان شنونده، باغ تماشا، ساعت 2:35 بامداد فردا، اولین روز از آذر ماه 1397 تو بخش سحرگاهی برنامه های پنج شنبه دوباره براتون پخش خواهد شد. انشالله هم این برنامه رو شنیده باشید و هم پسندیده باشید و فرصت همراهی با ادامه برنامه شبانگاهی رادیو معارف رو هم داشته باشید شما عزیزان شنونده. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد در برنامه رهتوشه احادیث کتاب شریف تحف العقول رو شرح و توضیح میدن که 10 دقیقه آماده است از این لحظه ها تقدیم شما.
حدیث اون حجابایی که در روی دل شما مستقر شده هست جلا میده.
رهتوشه، بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول.
بی خمستون اطفی بهم حر الجحیم الحاضم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول بود. بخش اول احادیث این کتاب نقل هایی از پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله می باشد. به این فراز رسیدیم که حضرت رسول کلمات و خطبه ای رو از حضرت عیسی نقل می کنند و به این فراز میرسیم که حضرت عیسی میفرمان ایها الناس ان لکم معالم فانتهوا الی معالمکم، ای مردم برای شما نشانه ها و علائمی نصب شده مثل علائم راهنمایی، فانتهوا الی معالمکم، پس به وسیله اونها راه بجویید و راه رو پیدا کنید و به سوی اون معالم راهنمایی بشید. نشانه ها، این نشانه ها پیامبران، امامان و صالحان هستند و صلحا هستند که مردم رو راهنمایی میکنن. و ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم، و شما را مقصدی نهایی و سرانجامی است که خود رو به اون مقصد برسونید و اون رو طی کنید. مقصد رو هم فراموش نکنید، هم راهنمایان رو فراموش نکنید و هم مواظب باشید که اون انتها و مقصد رو فراموش نکنید و گم نکنید. از جمله این مقصد اولا خود خداست که مقصد همه ما هست و قرآن می‌فرماید و ان الی ربک المنتهى، منتها پروردگار است، یا ان الی ربک الرجعا، محل رجوع همه خداست. و همچنین مرگ و معاد است و حساب روز قیامت هست. اینا رو یادتون نره. ان المؤمن بین مخافتین، می‌فرماید مؤمن بین دو خوف است، بین میان دو حراس است. این دو تا حراس چیه که مؤمن باید مواظب باشه و حراس داشته باشه؟ اجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، یکی زمانی که گذشته، زمانی که بر او گذشته، عمری که گذشته و نمیدونه که خدا با او چه خواهد کرد، آیا آنچه گذشته مورد پذیرش الهی واقع شده یا نه. نمیدونیم که سرنوشت گذشته ما چه بوده و حساب ما چگونه بوده. و بین اجل قد بقی لا يدري ما الله قاض فيه، و یک زمانی هم باقی مانده تا آخر عمرش و پایان کارش که نمیدونه خدا در این بخش باقی مانده هم چگونه قضاوت خواهد کرد، چگونه و چه چیزی رو براش رقم خواهد زد. ما هم برای گذشتمون باید نگران باشیم و هم برای ادامه کارمون، چون به ما چک سفید امضایی داده نشده. اساساً این حالت خوف و رجا یک حالت درستی هست. بایستی بدونیم آیا ما بایستی همیشه نگران باشیم به حدی که مایوس باشیم؟ یا خیلی خوشحال باشیم بگیم ما که داریم کارامون رو انجام میدیم. نه، ما هم باید نگران باشیم. از چی نگران باشیم؟ از اعمال خودمون، چون نمیدونیم این اعمال مورد قبول واقع شده یا نه. از گناهانمون، شاید گناهانی در نامه اعمال ما ثبت شده که اساساً ما فکرش رو نمی کردیم. شاید کارهایی کردیم که از نظر ما مشکلی نداشته، اما در محاسبه الهی اینا خیلی امر عظیمی بوده و خیلی برای ما مشکل زا باشه. پس از یک سو باید از اعمال خودمون بترسیم و هیچ وقت به اعمالمون راضی نشیم و حتی گفتن هیچ کسی رو بدتر از خودتون ندونید، خودتون رو بهتر از هیچ کسی ندانید و هیچ کسی رو بدتر از خودتون ندونید، چون عمده پایان کاره و ما نمیدونیم پایان کارمون چگونه خواهد بود. خیلی وقتا آدم های بدی با توبه از دنیا رفتن و عاقبت به خیر شدن، بعضی هم عکسش اتفاق افتاده، آدم های خوبی بودن اما آخر کار رو خراب کردن. مثل بچه درس خونی که بعضی ها اول درس نخونن اما بعد درس خون میشن و بعد مدارج عالی رو طی میکنن. گاهی هم بعضی اولای درساشون درسشون خوبه اما با رفیق ناباب شکلای مختلف اینها بعد دیگه درس رو میذارن کنار. کی موفق میشه؟ اون که پایان کار درس خون بشه، اون که پایان کار کارش درست باشه. و ما متاسفانه نمیدونیم که پایان کارمون چگونه خواهد بود. بنابراین ما بایستی بترسیم، هم از بخش از عمرمون که گذشته و هم بخشی رو که باقی مانده. البته این نباید به شکل یأس از درگاه الهی بشه، همچنان باید امیدوار هم باشیم به اینکه خدا بزرگتر از کارهای ماست و میتواند ببخشد و انشالله که خواهد بخشید. برحال اینجا حالا بخش خوف رو میفرماد، فرماد که مؤمن بین دوتا خوفه، هم برای کارهایی که گذشته تا حالا انجام داده و هم در تا پایان عمرش. حالا باید چیکار کنه؟ فلیأخذ العبد لنفسه من نفسه، بنده خدا بایستی از خودش برای خودش توشه بگیره. یعنی چی؟ یعنی تلاش کنه، زحمت بکشه، خودش رو به رنج عبادت بیندازه، از گناه دوری کنه، کارا رو خودش باید انجام بده برای خودش، کسی غیر خودش به درد خودش نمیخوره. بایستی از نفس خودش برای نفس خودش بگیره و استفاده کنه و من دنیا حول آخرته، و از دنیاش برای آخرتش توشه جمع بکنه و توشه بگیره. از امکانات دنیایی، این همه امکاناتی که در اختیار ماست، از سلامتی، از ثروت، از مقام و هر چه که داریم، جوانی و مانند او، این رو بایستی برای پایان کارمون ذخیره کنیم و از دنیا برای آخرت استفاده کنیم. و من شیبه قبل الکبر، و از جوانی قبل از پیری باید استفاده کنه. و من الحیات قبل الموت، و از زندگی و حیاتی که داره قبل از اینکه مرگ به سراغش بیاد، بایستی از حیاتش برای مرگش توشه بگیره. و الذی نفسی بیده ما بعد الموت من مستعتب و ما بعد الدنیا دار الا الجنه و النار. با مرگ فرمود قسم به اون که جانم به دست اوست، بعد از مرگ دیگه تمام کار، دیگه تبعاتی نیست، گله و شکایتی دیگه نمیمونه، با مرگ همه چیز تمام میشه و دیگه نمیشه کاری کرد، پرونده بسته میشه. و ما بعد از دنیا دارون الا الجنه و النار، بعد از دنیا هم دیگه یا بهشت یا جهنم، هر چی میتونیم انجام بدیم تا در قید حیات هستیم و تا در دنیا هستیم میتونیم تلاش بکنیم، دیگه پرونده ها بسته میشه. اینم از سفارشاتی است که طبق این نقل از پیامبر اعظم اسلام، حضرت عیسی ایستادن در بنی اسرائیل و این کلمات رو به صورت خطبه ادا فرمودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی